برای عاقبت به خیری هم دیگر دعا کنیم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
و اما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، دعوت میکنم در این لحظه بشنوید کلماتی که بوی تازگی میدن.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام پروردگار آغاز می کنیم. سلام و درود به شما همراهان. با گفتار و مبحث دیگر در این برنامه در خدمت شما هستیم. کتاب جستارهایی درباره فلسفه و ادبیات نوشته کریم مجتهدی به مبحث فلسفه و ادبیات نظر دارد. در برنامه به نشستی می‌پردازیم که با هدف نگاهی به این کتاب برگزار شده بود. صحبت‌های ژاله کهنمویی، استاد ادبیات فرانسه را در این باره گوش می‌کنیم.
دکتر مشتهدی از ابتدا گفتن که قرن 17 فرانسه به خاطر اینکه نمایشنامه در این قرن خیلی به اوج خودش رسیده بود، خیلی شهرت داره قرن 17 از نظر نمایشنامه نویسی. واقعا هم همینطوره، ولی علتش چیه؟ علتش این بود که خیلی واضحه اون موقع همه مردم سواد خوندن نداشتن و در نتیجه نمیتونستن مطالب رو بخونن، ولی در نمایشنامه وقتی میرفتن و به عنوان تماشاچی حضور داشتن، خب خیلی چیزها رو میفهمیدن. یعنی از طریق خواندن نمیفهمیدن، از طریق شنیدن و دیدن میفهمیدن و در نتیجه این باعث میشد که ادبیات شناخته بشه. میدونید که در قرن 17 واقعا حالا لوی 14 منهای تمام خصوصیات منفی که داشت خیلی پشتیبانی میکرد از ادبیات و ریشلیو و بعد از او هم مازاغان همینطور خیلی پشتیبانی میکردن از نویسندگان و در واقع همه نویسندگان حقوق بگیر پادشاه بودن، چون در اون زمان هیچ کسی نمیتونست خودش به چاپ برسونه آثارشو و از درآمدش زندگی کنه و باید حقوق دربار رو میگرفت. به همین دلیل هم مجبور بود هرچی میگفت لوی 14 و ریشلیو تا حدودی مجبور بود که قبول بکنه. یکی از دلایلی که در واقع عدم نمایشنامه قرن 17 بازخوانی یا قرائت مجدد اسطوره‌های روم و یونان باستان بود، این بود که دربار خیلی دوست نداشت که مردم راجع به مسائل موجود در عصر خودشون حرف بزنن. به همین دلیل همه رو مجبور می‌کرد که موضوعات اسطوره‌های روم و یونان باستان رو به تحریر درارن و به صورت نمایشنامه ارائه بکنن. البته این شامل حال مولیه خیلی نمیشه، چون مولیه کمدی نویس بود و در نتیجه در کمدی خیلی مسائل روز هم مطرح میشه و البته خیلی انتقاد میکرد مولیه در آثارش از که یعنی از طبقات مختلف جامعه، ولی به شخص شاه هیچ وقت حمله نمیکرد و علت این که شاه همیشه پشتیبانی میکرد از مولیه همین بود، برای اینکه هیچ وقت شاه رو بهش به مسخره نمیگرفت در آثارش، در صورتی که لافونتن این کارو میکرد. لافونتن در قصه هاش در واقع شاه رو در پوشش شیر جنگل نشون میداد که یک فرد خیلی دیکتاتوریه و به همه زور میگه. به همین دلیل لوی 14 اصلا لافونتن رو دوست نداشت و لافونتن تنها کسی بود که از دربار حقوق نمیگرفت، از فوکه حقوق میگرفت، که آقای دکترم اشاره به فوکه کردن، یکی از وزرای لوی 14 بود که مورد غضب لوی 14 هم قرار گرفته بود. و تا سالها لوی 14 مخالفت میکرد با اینکه لافونتن عضو فرهنگستان فرانسه بشه، برای اینکه دوست نداشت آثار لافونتن رو و این انتقاد از شاه رو دوست نداشت. ولی در نهایت لافونتن عضو فرهنگستان شد، برای اینکه خیلی قوی تر از این بود که بشه مقاومت کرد در مقابلش. در اون قرن 17 هم البته درسته که اوج نمایش بود، ولی در قرن 17 هم بودن نویسندگانی که مخالف نمایش بودن، از جمله پاسکال. و همینطور در قرن 18 یعنی در عصر روشنگری روسو خیلی نمایش رو به انتقاد میگیره. چرا؟ برای اینکه میگه در نمایش نامه ما افرادی که شاید گناهکار هم هستن میان با سخنرانی با رفتارشون روی صحنه ما رو جلب میکنن و ما ناخواسته براشون کف میزنیم. یعنی یک آدمی رو که شاید گناهکاره، جنبه های منفی داره تو زندگیش، ما ناخواسته به خاطر حرف زدنش، به خاطر رفتارش روی صحنه و جلب نظری که میکنه تحسینش میکنیم. و نمایشنامه این غلط آموزی رو از نظر روسو داشت و پاسکال هم به همین دلیل نمایشنامه رو دوست نداشت. آقای دکتر توی کتابشون اشاره کردن به سبک باروک در قرن 16 و آغاز قرن 17. کوغنی که از نویسندگان در واقع از نمایشنامه نویسان معروف قرن 17 و از آغاز قرن 17 در نمایشنامه حضور داره و می نویسه، در ابتدا کارش باروک بود، یعنی در ابتدا پیرو به سبک کلاسیک نبود، برای اینکه اون موقع در واقع هنوز سبک کلاسیک جا نیفتاده بود. و در باروک این تضاد وجود داشت، یعنی در سبک باروک تضاد بین در واقع مسائل مختلف ما میبینیم که در باروک وجود داره، که در صورتی که در کلاسیسیسم اینطوری نیست. مثلا ما نمایشنامه کورنی که خیلی معروف لوسید که آقای دکترم خیلی در کتابشون بهش اشاره کردن، از جنبه های یک نمایشنامه باروکه، اصلا یه نمایشنامه کلاسیک نیست، به دلیل اینکه در پایان نمایش خیلی سرانجام خوبی داره، یعنی قهرمانان کینه از بین میره و همه با هم آشتی میکنن و خوب میشه، در صورتی که در کلاسیسیسم طبق اصول کلاسیک حتما پایان تراژدی باید فاجعه انگیز باشه، نمیتونه پایان خوب داشته باشه. به همین دلیل این لوسید کورنی در واقع یک نمایشنامه که دو تا ژانر تراژدی و کمدی با هم التقاط پیدا کرد. یکی دیگه از نمایشنامه های خیلی معروف کهنه که کاملا باروکه و قبل از لوسید نوشته شده، نمایشنامه به نام توهمات مسخره، ایلوزیون کومیک. این نمایشنامه در قرن 17 و در قرنهای بعد از اون زیاد بهش توجهی نمیشد، ولی نقد قرن 20 خیلی به این نمایشنامه توجه داره. چرا؟ به دلیل اینکه در این نمایشنامه یک نوآوری ما از کورنی میبینیم، که اون صحبت کردن از نمایشنامه در درون نمایشنامه است. یعنی این یه شیوهیه که ما در ادبیات قرن 20 هم میبینیم. مثلا ما در سکه سازان ژید میبینیم که در درون رمان ژید راجع به همون رمان صحبت میکنه. همین کار رو کورنی در این نمایشنامه توهمات مسخره انجام داده و این برای منتقدین قرن 20 یه نوع نوآوریه. یعنی حتی خیلی از منتقدین این نمایشنامه کورنی رو برتر از نمایشنامه لوسید میدونن. ولی در قرن 17، 18، 19 صحبت زیادی منتقدین از این نمایشنامه نمی کردن. در کتاب آقای دکتر اشاره کردن به اینی که کهنه در واقع یک نوع درگیری در نمایشنامه های کهنه ما میبینیم بین وظیفه و عواطف. این در همه نمایشنامه های کهنه هست، یعنی قهرمان کهنه همیشه گرفتار اینه که آیا به وظیفم عمل کنم یا خودم رو تسلیم عواطفم بکنم. و همیشه در درگیری بین وظیفه و عواطف یک وابستگی هم وجود داره، یعنی عواطفش نسبت به نامزد، مثلا شیمن و قدریگ رو آقای دکتر مثال زدن، شیمن نامزد قدریگ و علاقه شدیدی به او داره، ولی در این حال پدر شیمن دشمن پدر قدریگ و قدریگ مجبوره که به خاطر دفاع از پدرش، چون پدرش مسن نمیتونه دوئل بکنه، در نتیجه مجبور این دوئل بکنه با پدر نامزدش و مدت‌ها با خودش درگیره که آیا این کارو بکنم یا نکنم، آیا عاطفه مهمتره یا وظیفه، و بالاخره این وظیفه است که پیروز میشه. تمام این درگیری‌هایی که ما در نمایشنامه‌های کورنه می‌بینیم در تک گفتارهای کورنه، یعنی تک گفتارهای کورنه یه جایگاه خاصی تو نمایشنامه‌های او دارن که روی صحنه قهرمان میاد و با خودش صحبت میکنه که آیا این کارو بکنم، آیا این کارو نکنم، و در نهایت هم همیشه وظیفه پیروز میشه به همه چی. تفاوتی که بین کورنه و قصیل میدونه که نقد نو، نقد قرن 20 اهمیت زیادی به نمایشنامه‌های قصیل داده، یعنی خیلی درباره کهنه ننوشته، خیلی در مورد کهنه پژوهش وجود نداره. چرا اهمیت داده شده به نمایشنامه‌های قصیل؟ برای اینکه رسین همیشه قهرمانان رو اونطوری که، یعنی انسان رو اونطوری که هست توصیف میکنه با تمام ضعفاش. به همین دلیله که شباهت زیادی بین مثلا شخصیت‌های قصیل می‌بینیم ما با شخصیت‌های بکت، یعنی آدمایی که با تمام ضعفاشون زندگی میکنن و اصلا هم قهرمان نیستن، هیچ کار خارق العاده ای را انجام نمیدن. ولی کهنه اینطور نیست. کهنه تمام شخصیتایی که به ما معرفی میکنه نشون میده که انسان چیکار باید بکنه، انسان چطور باید قهرمان بشه، و این تفاوت بین این دو هست، بین قصیل و کهنه. رسین تفاوت های دیگه ای هم البته هست که مثلا کهنه خیلی در نمایشنامه هایی که، یعنی موضوعاتی که از اسطوره می گرفت خیلی دست می برد، یعنی خیلی یه کنش های فرعی بهش اضافه می کرد، در صورتی که قصیل این کار نمی کرد. قصیل نمایشنامه هاش خیلی ساده و اصلا پیچیدگی نداره، کاملا هم وفادار بود به اون موضوع اسطوره‌ای که ازش گرفته بود.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه برنامه همچنان صحبت‌های ژاله کهنمویی استاد ادبیات فرانسه را در این باره گوش می کنیم.
در کتاب اشاره شده به اینی که به اصول کلاسیک، میتونیم بگیم که اصول کلاسیک رو در واقع برای اولین بار بوالو در کتاب بوتیقای خودش یا فن شعری بوالو اشاره کرده بهش و به صورت منظوم اصول کلاسیک رو ارائه کرده، ولی در نیمه دوم قرن 17 و قبل از بوالو این اصول در نمایش ها وجود داشت، ولی هیچ دستورالعملی برای این اصول نبود. برای همینه که در نیمه اول قرن 17 نمایشنامه‌های ما داریم که هم باروک درش هست و هم با کلاسیسیزم درش رعایت شده. ولی خود بوالو تمام این اصول رو به مقدار زیاد از نمایشنامه‌های کهنه و از نمایشنامه‌های نویسندگان دیگه گرفته و به صورت در واقع منظوم در برده و ارائه کرده به عنوان یه بیانیه، مثلا کلاسیسیسم. یعنی اگه ما بگیم که کلاسیسیسم یه بیانیه ای داره، همین نوشته بوتیخای یا فن شعری بوالوه. این اصول در واقع از مهمترین چیزهایی که در این اصول مطرح میشه، اصول کلاسیک، یکی مقرون به حقیقت بودنه. یعنی داستان باید کاملا مقرون به حقیقت باشه، داستانی که تو نمایشنامه هست یه چیز غیر واقعی نباشه. دوم این که رعایت نزاکت ادبی، یعنی روی صحنه اصلا نباید کلمات زشت ادا بشه یا کشت و کشتاری روی صحنه بشه، اینا همه باید رعایت میشه. یکی هم تقلید از قدما، یعنی حتما باید موضوعی که نمایش نامه نویس پرورنده یه موضوعی باشه که از روم و یونان باستان گرفته شده، نه از جای دیگه، یعنی یه ریشه قدیمی داشته باشه. که همونطور که گفتم شاید به این دلیله که راجب موضوعات مطرح در جامعه صحبت نشه. و یکی هم این که وقتی تماشاگر، یعنی بینندگان میان توی سالن نمایش، یه پیش در واقع فرضی از این موضوع دارن، یعنی میدونن که موضوع راجع به چیه. برای اینکه نمایشنامه وقتی شروع میشه، اوج بحران نمایشی رو شروع میشه اونجا، و حتما باید بیننده یه چیزی خونده باشه، باید بدونه که داستان چیه، چه اتفاقی میفته. به کهنه، مثلا لوسید کهنه، با وجودی که این همه شهرت پیدا کرد، خیلی بهش ایراد میگرفتن که این اصول رو رعایت نکرده. و کسی که باش خیلی در واقع معترض بود بهش، ریشلیو بود. و طرفداران ریشلیو به چه دلیل میگفتن اینو رعایت نکرده؟ برای اینکه اولا هودریگ که پدر شیمن رو در دوئلی کشته بود، در پایان نمایش شیمن قبول میکنه که با او ازدواج بکنه و میگن این خلاف عرف مدنیه که یک دختری با قاتل پدرش ازدواج کنه، پس این مقرون به حقیقت نیست. این ایرادو به کهنه میگرفتن. ایراد دومی که میگرفتن این بود که موضوع رو از روم و یونان باستان نگرفته، بلکه از تاریخ قرن 16 اسپانیا گرفته بود. یعنی داستان شیمن و هودریگ داستانی که در تاریخ اسپانیا در قرن 16 اتفاق افتاده. کهنه برای جواب گفتن به این سه کتاب نوشت به نام سه گفتار در باب نمایش، که در اینها جواب منتقدین خودش رو میداد. و یکی از مسائلی که در این مطرح میکنه، میگه که همین موضوعاتی که از اسطوره گرفته میشه خیلی وقتا واقعیت نداره و مثال یعنی مقرون به حقیقت نیست. مثال میزنه داستان مده رو. مده ملکه‌ایه که به خاطر انتقام از پدر، از همسرش، سه فرزندش رو میکشه و میگه کجای این میتونه مقرون به حقیقت باشه که یک مادر سه فرزند خودشو بخوشه. ولی چون اسطوره به ما این رو گفته، ما هم این رو پذیرفتیم. در نتیجه خود کهنه در واقع یه مقداری درگیری داشت با منتقدین زمان خودش به خاطر نمایشنامه‌هایی که نوشته بود، ولی در نهایت هرچی بهش میگفتن، اول مخالفت میکرد ولی کم کم در نمایشنامه های خودش اعمال میکرد و این نشون میداد که پذیرفته انتقادهایی که شده. تفاوت قصین با کهنه یکی هم در این بود که قصین وابسته به فرقه یانسنیست ها بود. فرقه یانسنیست ها فرقه‌ای بودن که در واقع خیلی مذهبیون افراطی بودن، یعنی معتقد بودن که این دنیا دنیای گناهه و ما به جای هر چقدر بخوایم که خیر و شر رو با هم، یعنی با خیر با شر مبارزه کنیم و خیر رو جایگزین شر بکنیم، امکانش برای ما وجود نداره و در نهایت بشر گناهکاره. برای این در واقع امتناع از فرو رفتن در شر، بهترین راه اینه که بشر عزلت اختیار بکنه و اصلا با از این جامعه خودشو کنار بکشه. این نظریه یانسنیستا بود. البته یانسنیستا هم دو نوع بودن، یکی یانسنیست های افراطی، یکی یانسنیست های میانه رو. یانسنیست های افراطی همین معتقد بودن که باید انسان ها خودشونو گوشه نشینی اختیار کنند و به انتظار مرگ بشینن تا خودشونو قاطی این فساد جامعه نکنن. ولی یانسنیست های میانه رو معتقد بودن که نه، بشر با علم به این که دنیا دنیای گناهه و دنیای شره، باید با شر مبارزه بکنه به امید اینکه یه روزی خیر جایگزین شر بشه. ولی کهنه وابسته به مکتب یسیعیون بود که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، مکتبی که معتقد بود که انسان خودشو میسازه. یعنی انسان چون در مکتب طبق نظریه یانسنیستا انسان دوچار در واقع تسلیم مشیت الهیه، اگر مشیت الهی بخواد انسان میتونه به رستگاری برسه، اگه نخواد هیچ وقت نمیتونه برسه. یعنی انسان سرنوشتش دست خودش نیست. اما یسیعیون معتقد بودن که نه، انسان اگر اراده بکنه و راه درست رو در زندگی بره حتما میتونه موفق باشه. و کهنه در تمام نمایشنامه‌هاش اینو نشون میده. یعنی در تمام نمایشنامه‌های کهنه ما میبینیم که قهرمان با اراده خودش، انتخاب درست خودش، سرانجام خوبی پیدا میکنه. ولی در قصین اینطور نیست. قصین یعنی قهرمانان رسین با تمام تلاش‌هایی که میکنن باز دوچار تسلیم سرنوشتن و در واقع پایان نمایشنامه به تراژدی، به فاجعه منجر میشه و در واقع یه عده گناهکار و یه عده بیگناه با هم از بین میره. مطلب دیگه‌ای که در مورد قرن 17 آقای دکتر اشاره کردن، البته راجب مولیر، که مولیر کمدی نویس بود و نمایشنامه‌هاش التقاطی بود از روم و از نمایشنامه کمدی‌های روم و یونان باستان و کمدی های طنز قرون وسطا که بهش فارس میگفتن و کمدی دلخته که آقای دکترم بهش اشاره کرده در اینجا. اون چه که مولیر ارائه میکنه در نمایشنامه هاش در واقع خیلی باب طبع توده مردمه، برای اینکه مردم دوست داشتن دیگه مسائل روز رو مطرح میکنه و به طنز میکشه. ولی کهنه و قصین نه، کهنه و قصین یعنی بیننده هاش افرادی بودن که بیشتر تحصیل کرده بودن و بیشتر شناخت داشتن از روم و یونان باستان. از جمله اصول نمایشی که خیلی مطرح بود در واقع وحدت زمان، مکان و وحدت کنش نمایشی بود، که یکی از ایرادایی که به کهنه همیشه میگرفتن این بود که کنش نمایشی رو تغییر میده. یعنی با وارد کردن یک کنش فرعی در کنش اصلی نمایشنامه رو عوض میکنه، در صورتی که قصین این کار رو نمیکرد. قصین کنش نمایشی همون یک بود، یعنی وحدت رو کاملا بهش وفادار بود. از منتقدینی که خیلی روی ادبیات قرن 17 یعنی روی نمایشنامه به خصوص نمایشنامه قصین خیلی پژوهش کرده گلدمنه. لوسیان گلدمن در واقع کتابی داره به نام خدای پنهان که اونجا کاملا نمایشنامه های قصین رو مورد بررسی قرار داده و نشون میده که چطور در واقع قصین گرفتار این اندیشه یانسنیست ها بوده. از این نظر قصین و پاسکال مثل هم بودن و کهنه و دکارت تقریبا شبیه هم.
این مراسم سوم تیر ماه 1398 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
خیلی عزیزه ای همیشه نازنینم، سر میذارم روی زانو، رفتن تو رو نبینم. خاطراتت تا همیشه فکر و شیرین و عزیزه، میری اما نه از این دل، ای که عشقت همه چیزه. میری و میشنوم از دور آخرین صدای پاتو، تن من اینجا میمونه، دل من اومده با تو. به تو مدیون دل من، عشق و از تو هدیه داره، خاطرات با تو بودن منو تنها نمیذاره. نبینه شاخه شکستی ریشمون هنوز تو خاکه، وقتی تو زامن عشقی از شکستنم چه باکه، از شکستنم چه باکه. خاطرت خیلی عزیزه ای همیشه نازنینم، سر میذارم روی زانوم،